بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. دیروز جمع‌بندی خودمون رو از ادله‌ای که بر حرمت بیع هیاکل مبتدعه للعبادت مطرح شدید ارائه کردیم. گفتیم که دو دلیل در این میان هست که از نقد مسون موند، اما خب هر دو دلیل لبیست، اطلاق نداره. دلیل عقل موضوعش روشنه، فقط اون بیعهایی که منجر به پرستش غیر خدا میشه رو حرام و فاسد میدونه. اولویت بحث خمر هم بیش از این دست از بیعها رو نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، به خاطر اینکه اطلاقی درش وجود نداره. در نتیجه ما در رابطه با بیع صلیب و صنم میتونیم بگیم اگر بیع منجر به پرستش غیر خدا میشه، تقویت کفر رو در بر داره، هم حرام هم باطل. ولی اگر چون این نتیجهی در بر نداره، ما دلیلی بر بطلان و حرمتش نداریم. حالا همون تحت عنوان تأیید یا تقویت غیر خدا، اینم تحت عنوان رو بردیم. اگه با من اینه در این مقدارم هست، اونم باز از این روایات نمیشه چندان استفاده کرد، همون حکم عقلیست که بهش اشاره کرد. بله اونم ممکنه به همه نزا. اونی که ما بیشتر از اون نمیتونیم دلیلی پیدا بکنیم و اگه بقیه را شک کردیم برمیگردیم تحت عمومات اعل الله البیع و عمومات عقود و صحت که و همچنین براءت در از احکام تکلیف. تقریبا همین مطلب الان روی سر باشه، به عنوان جمع‌بندی در کلام امام مطرح شده. ببینیم بعدش برمای شما بدونیم صفحه 19 بالاش این جنبندی امامه. نه الادلتو با این بیانی که ما گفتیم نیست، ولی نتیجهش همینه. الادلتو قاصرتونن اثبات حکم به صورت التی یعلم و عدم ترتب الحرام علیها، جایی که ما میدونیم حرام برش مترتب نمیشه. یه فرقی که با بحثی که ما داشتیم داره اینه که ما میگفتیم باید بدانیم حرام مترتب میشه تا بگیم حرامه. ایشون میگن اگه میدونیم حرام مترتب نمیشه میگیم حلاله. نه، این مقدار این وسط جایی که جهل داریم طبق تقریری که ما گفتیم تو عدله هلیت قرار میگیم. سیما بی صورت انقراض طائفه خبیثه عابده بت و صنم و عدم احتمال عابد لها ولو فی الاستقبال، احتمالا اغلایی یا احتمال اغلایی و احتمال عقلی. احتمال عقلی خب هر چیزی هست، احتمالات یک در میلیون هم میشه احتمال عقلی. احتمال اغلایی یعنی اطمینان، اما قد کدام اطمینان داره در آینده پیدا نمیشه، به من میگه یقین دارم، میگم یقین ندارم، میگه خب اطمینان دارم. ضرورت عدم شمول ادله لفظیه و همچنین معقد عدم خلاف و اجماع بر این شکل نمیگیره و انصراف ها عنها. از این مورد منصرفه بلای عبود که بگیم شامل نمیشود لما ازا بی از سنم الذی مورد العباده. الان بت مورد عبادت هم هست اما فروخته میشه ممن یخرج او ان تحت ید عابدی. این میخواد اینو از تحت تسلطه عبادت کنندگان خارج کنه و یحفظه او به عنوان الاثار العتیقه ببره تو موزه در محالی که برای این کار مؤده اینه همون موزه ها فینقطع بذالکن عیدی عبادته. این در حقیقت از دست عبده خارجش میکنه. البته میگن و این لایق روان اشکال پیاز سوره بعید نیست بگیم اشکال داره. چرا به خاطر که بالاخره ایشون میگن این الان به نوعی بت هست یا حفظ او ممکنه مثلا بعدها باعث تقویتش بشه. در هر صورت مسئله چون اطلاق لفظی عرض کردیم نداره، هم اجماع هم دلیل عقل هم اولویت، هیچ کدوم دلیل لفظی نداریم. بیشتر از اون جایی که بگیم آقا این اگر به ضرر دینه، اگر باعث پرستش غیر خدا میشه، باعث تقویت مشرکین میشه، این بیع هم حرام هم فاسد. فسادش هم با تأمل و قدر اینکه جای خودش گفتیم ملازمه بین حکم عقل و فساد رو باید تو بحث خودش جاری کنیم. این هازا تمام کلام آقای
بحث عدم جهل در رابطه با این که ما اطمینان پیدا کنیم مثلا این منفعت غیر حلال داره، ما آمدیم چیکار کنیم؟ چون این جهل و شاره داره برای ما نمایان میکنه، میگه این مقصده داره، حالا من نمیدونم.
اگه گفته بود که نوکرش بودیم نگفته.
الان همین رو میخوام بگم که در روایت فقط
اصلا روایتی نداشت بحث ما
داریم آجا
خبار بفرم
این روایتی اولا روایت تشبه یا ترویج آثار مشرکین روایت متعددی داریم که بزنیم یا میگی که
نداری هم تو چیزی به این لسقه بیاریدش ببینیم
حتیش اینی که لأهل ها اینا رو واگذاریم برای اهل آنها یا حتی میگه با تماثیل حتی بازی هم نکنیم.
نه تماثیل و بت فرق بکنه نکنیم. نه هر تمثال و مجسمه بت نیست. البته اونجا گفتم ممکنه ما بتونیم با اولویت از اون بحث به این درسیم. بود چیزی پرستیده میشه ولی مجسمه الان تمام دنیا مجسمه دارن دیگن کسی بود پرست نیست که. مجسمه الان تقریبا تو ایران هم دیگه پذیرفتن میگن سردیس، حالا با ما تندیس یه چیز هم درست کردن سردیس، یعنی اگه مثلا تمام هیکل نباشه اشکال نه. یا عروسکایی که تو خونه همه هست بچه‌ها باش بازی میکنه.
تماثیل و لتی انتون لها آکفون که یه عده‌ای داشتن شطرنج بازی میکردن حضرت آمد گفتید که یعنی حتی تشبیه کرد این مهره های شطرنج رو تشبیه کرد این مهره ها لفت شکل مثلا اسب شاه وزیر و لرچی هست این رو تشبیه کرد به چیه که بعد به حضرت فرمودن شبه نهاده به اسنام حضرت این رو تشبیه کرد به بود در حالی که بود نبود اینا بود بود پرستی نمی کردن که این تمام آیه قرآن هم هست که حضرت ابراهیم این فرمودنی امیرالمومنین رو فرمود سه چهار تا روایت داریم که فرمودن اینجا بحث تعبد به این معنا نیست که ما مثلا اینو به عنوان خدا یا شریک خدا قائل بشیم بلکه این عشر و فی قلوبهم هست بلکه این رو
اونم همینجوره. نگاه کنید یه بحثی در رابطه با فهمیدم یه بحثی در رابطه با مجسمه است. برخی از فقهای معاصر هم گفتن اینو رسیدیم به بحث تجسیم اونجا باید بگیم. در رابطه با تجسیم بحث اینه این مقدار نحیی که در مجسمه و نقاشی شده این گفتن مال دوره است که زمینه بت پرستی بسیار بالاست. اگر احیانا این مطلب مطرح بشه ممکنه بازگشت این تفکر باشه. لذا بعدم همونجا گفتن موضوع که عوض میشه تبدل موضوع پیدا کرده دیگه زمینه بت پرستی نیست این موضوعش عوض میشه. در هر صورت حرف شما این حرف فعلی گفته شده درست یا غلط اینم بگم اوغلاییه. یعنی شما روز اولی که انقلاب پیروز شد میگفتن اساسا هیچ به هیچ نوعی تلویزیون هیچ جایی مثلا عکس شاه نشون ندید. چون هنوز نزدیکه، ممکنه نشون دادن این تصویر بازگشت این خیال بشه، ولی الان که اصلا ممکنه هیچ کسی نباشه، به عنوان تاریخ نشون میدن، به عنوان تاریخ هیچ کسی هم بعد بازگشت این تفکر رو ممکنه به ذهنش هم نیاد که اصلا سلطنت برگرده. لذا این مسئله عقلاییه. منم نگاه کنید همونجا همه این مواردی که میگید علتش همینه، یعنی این تماثیل، این مهره ها، همه این موارد برای این بوده که این نوعی تقویت شرکه. منم گفتم اگه تقویت شرک حرام، اگه نیست میدونم همه مواردش، همه مواردش مربوط به اینه، ما اطلاق لفظی در مسئله نداریم.
ترویج فرهنگ بیگانه چی؟
ترویج فرهنگ بیگانه علل اطلاق حرام نیست، ولی تمام کچلوارهایی که الان پوشتن حرام باشه شد، یعنی هرچی تلویزیونه همه اینا ترویج بیگانه. در به نوعی باید به ترویج فرهنگ پرستش منجر بشه. ببینید پرستش غیر خدا، ولی همه کچلوار که میبوشن خب فرهنگ قربی اومده.
الان جوانان ما
حالا جوانانی داره بلشون بزن بحث فعلا پیرمردان حل کنه
درست کردن اساطیر الاولین و بحث
میگم ناخود همه معضلات اسلام هم که نباید این رو حلش کنیم، ما فعلا همین یه بحث رو حل بکنیم بعد بریم سراغ بحث های بعد. این مشکلی از این جهت نده. نگاه بکنیم بعد در رابطه با هیاکل مبتدعه صورتهایی هم استثناء شد. مرحوم شیخ انصاری دو صورت رو استثناء کرده. یک صورتش اون جاییست که یک بوتی با حفظ هیئت صنمیه یک منفعت عقلایی محللهی داره، به خاطر همون منفعت محلله عقلایی فروخته بشه. مثالی که زدن گفتن مثلا فرض کنید یک صلیبی عصا میشه، یا آقایی هم الان میخواد بره کوه دم کمرش هم درد میکنه، دم کوه داره میره بالا دنبال چیز میگرده، میره یکی داره صلیب میپوشه، میگه آقا این چند؟ میگه این مقدار، میخره باید میره بالا به عنوان صلیب، به عنوان عصا. اینو گفتن جایزه، گفتن منفعت محلله داره عصا، همین هیئت به شرطی که نادره نباشه، همین هیئت هم هست با این منفعت نادره، با این منفعت محلله مالیت پیدا میکنه، بیع شما میره رو مالیتش، درست هم هست، قصد حرام هم که نداری پس درست. عبارت چه خوب میبینی؟ نعم لو فرز، این معنی عبارت مکاسبه، هیئت خاصه مشترک بود بین هیکل عبادت و غیر عبادت به خاطر یک عمل حلال، به گونه ای که اون عمل حلال هم منفعت نادره نبود، اینجا اقوا جواز بیعه، اما قصد اون منفعت محلله داشته باشی، کما اینکه مسالک هم به این مطلب اعتراض. خب البته مرحوم آقای شیخ تعبیر استثناء به کار نبرده، ولی بقیه فقها استثناء به کار برده. ما با توجه به اون چیزی که گفتیم اساسا این استثناء نیست، به خاطر اینکه قاعده اولیه ما چی بود؟ چیزی که ینجر رو به پرستش غیر خدا، خب این که من منجر رو به پرستش غیر خدا نشده. اما یه نکته ای داریم باید اینجا ذیلش بیاریم، فردا اضافه میکنیم تو برگاه هامون به تو میدم. به نظر ما میرسه این مسئله باید تفصیل توش داره. همین مبیعی که دوتا حیثیت داره دو حالت داره، گاهی بیع شما درست شما به قصد منفعت حلال میخرید، یا شما به قصد منفعت حلال میفروشید ولی منجر به پرستش غیر خدا، منجر به تقویت مشرکی میشه، حرام طبق بیانی که کردیم. پس اینجا این مطلب مرحوم شیخ انصاری و باید حاشیه بزنیم. ما قاعدمون این بود آقا حکم عقل میگه بت یا صلیب یا امثال ذلک اگر به تقویت مشرکین میانجام، اگر به تقویت پرستش غیر خدا می انجامه این حرامه. حالا شما بگو قصد من ندارم یا قصد حلال حتی دارم. قصد ندارم مثل اینکه طرف اصلا کاری نداره تو با این پول چی کار میکنه، پولشو میخواد. این کسی که الان این عصا رو داره میفروشه کاری نداره، تو میپرستی یا عصا استفاده میکنی، اون پولا رو میخواد، اصلا قصد حلال و حرام نداره، نه قصد منفعت حلال رو داره نه قصد منفعت حرام، یا نه اصلا قصد حرام داره. سوا اون کان له قصد حرام یا قصد حلال یا عدم القصد، حرام نمیشه و استثناء شده. حتی اگر به قصد حلال هم بفروشید ولی اگر منجر به اون مسیر میشه حرام. آزا اولا. اما اگه منجر نمیشه، مثل این که الان طرف دم یه دونه از این کوها واسطاده یه صلیبی هم گذاشته، این صلیبی که اینجا گذاشته اون بابا اصلا کاری به این کاراش نداره، پولشو بخواد، شما هم میخری میخوایی باش بری کو، کسی هم اینجا نیست که حالا بخواد بگیم کسی خرید نخرید، چون ممکنه بگیم ترویج میشه نفس این که شما برید و همه مردم برن اینو بخرن، یواش یواش صلیب سازی ترویج میشه، این هم اتفاق نمیفته. این جایی که طرف قصد حلال داره جایز، عدم القصد اگر هست بازم جایزه، چون لا ینجر رو الا پرستش غیر خدا. اما اگر قصد حرام داره، این بحثش همونیست که در آینده در بحث بیع العنب ممن یعمل ممن یعلم انه سیجعل خمرا بررسی میکنیم، خودش فی حد نفسه پرستشی نیست، اما قصد شما آیا باعث حرمت میشه یا نه، بحثش بعدن. پس نگاه بکنیم، دوستانی که دوستان دیروزم پرسید افتاد، ما بحثمون در این که اگه طرف این قصد حرام داشته باشن چی میشه، اینو در آینده میگیم، ما داریم در رابطه با چیزایی بحث میکنیم که فرض بر اینه ما قصدمون خوبه اما این مبی ذاتش مشکل داره. اما اگه مبی ذاتش خوب بود شما قصدت بد بود، این بحثشو بعدن. پس همینجا در رابطه با فرمایش آقای شیخ میشه اینو گفت که آقا نه، اینجور هم نیست که اگر شما رفتی عصا رو گرفتی صلیب و به عنوان عصا به قصد حلال گرفتی جایزه، بستگی داره. اگر این منجر به تقویت کفار میشه، توسعه عبادت غیر خدا میشه. مثالش هم میگم زیاده، مثلا یه نفریه عصا درست میکنه، طرف هم که میاد میخوان این عصا رو برای کوهنوردی بخرن، اما میدونم که اینی که الان میخره این مطلب رو میبره بعد اینو میپرسته، نبادش بپوشید. بله دیگه، نه هیئت الانش مشترکه بین پرستش و عصا.
نه استفاده نداریم، یعنی مثلا فرستین تو کشور ایران با اونم کلت استفاده میشه به جسم خدا، تو کشور هند میپرسته.
یعنی پس در حقیقت همین هیئت پرستش میشه و کلت میشه،
کار به قصد داریم کار به قصد نداریم.
دیگه رضا عرضم اینه، اگر در ایران فروخته میشه چون منجر به تقویت کفار نمیشه جایزه، تو هند بفروشی چون منجر به تقویت کفار میشه حرام.
یعنی ذاتش
همین دیگه، یعنی این هیئت هم قله که هم بت، این شکل هم صلیب هم اساس، همون مثال تام شکش هم اشکال نداره جایز، چون ما موضوع حرمتمون اون بود احراز بکنیم عبده کفار. استثناء دوم، استثناء جایز که قصد ماده میشه، این یه بحث بسیار مفصله، مکاسب هم نگاه کرده باشید حدود دو سه صفحه مرحوم شیخ انصاری راجع به این بحث کرده، آیون مختلف هم گفتن. بحثی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که اگر یک صلیبیه اما این صلیب از طلاست، ما میریم میخریم، کاری هم به صلیب بودنش نداریم، مادهش رو میخواییم بخریم. حالا برخی گفتن باید بشکونه هیئت رو که از هیئت خارج بشه بعد بفروشه، اون که بلا شک درسته چون دیگه صلیب نیست. اما نه، اگر نفس ماده رو میفروشه، الان شما میری در مغازه، دیدی تو مغازه های خود قوم و اینجا هم هست که یک گردنبنده شبیه صلیب میفروشن یا حالا شبیه عینش میفروشن، از طلا الماسکاری شده، شما میری زرگری، میری کشورهای خارج، میبینی یه دونه صلیبیه تو عتیقاش، تو مثلا دستفروشاش، تو جاهای مختلف صلیب طلایی روش نگینهای قشنگیه، اینو میخری، میخوای بیای ببری تهران آب بکنی، نگیناشو برداری استفاده کنی، سود داره برات. اصلا توجهت به هیئت نیست، به ماده توجه داری. این درسته یا نه؟ مرحوم آقای شیخ میگه اشکال نداره، اگر ماده رو فرد میفروشه این ایرادی نداره، ماده مالیت داره. اصلا هم ادله شامل اینجا نمیشه، چون متیقن از ادله حرمت معاوضه بر این صلیب به ماه و ظلمات و هیئت و بقیه چیزاست، به ماه و هوه است. اما اگه شما رفتی گفتی ماده اینو من میخوام بخرم، ایراد نداره. شاهد دیگرش هم اینجور، همه فقها میگن اگه شما بری مثلا یه دونه دهتون چوب بخری، بعد میان چوبو خالی میکنن، میبینی لای این چوبا یه 7-8 تا صلیب چوبی و بوت چوبی هم هست، بلا استثنا به درست، همه میگن درست، چون شما اصلا صلیب و سنم نخریدی، شما چوب خریدی. لذا اساسا شکل مدخلیت در قضیه نداره. شاهد بعدی که شیخ مطرح میفرماید، میگه تصور کنید یه نفری بره یک سری مس بخره، دیدید میره تو بازار مسگرا مس میخره، میگه آقا من این مس رو تو رو میخرم، یه سری آفتابه و دیگ و دلبر و همه اینا وجود داره، اینا رو میخره میبره خونه، بعدش میبینه از قضا یه دو تا سه تا از این آفتابه ها شکسته، این یه خیار عیب نداره. چرا؟ چون این در حقیقت آفتابه که نخریده بود، این مس خریده بود. پس معلوم میشه اولا ماده قابل خریده، قابل فروش بلا هیئت، در ثانی اون حرمت روی هیئت، رو بیع هیئت رفته، رو بیع ماده نرفته. اون بحث قبلی مونه. این نکته. بعد ایشون مرحوم شیخ میگه لعل یه نفری بیاد بگه آقا اساسا میدونید بیع ماده به شرطی جایزه که هیئت سنمی و صلیبی درش نباشه، به عبارت دیگه بیع ماده به شرط عدم الهیئه جایزه. مرحوم آقای شیخ میگن این حرف غلطی، به خاطر اینکه ما همه فقها دارن به اینکه اگر یه نفری رفت یه بوتی رو از یه نفر قصد کرد و از بین برد، ضامن مادهش هست، پس معلوم میشه ماده ارزش داره حتی در ضمن هیئت. این قلت در اونجاها ماده و هیئت این گونه، اول هیئت تلف میشه بعد ماده میمونه بی هیئت. حالا ماده بی هیئت مالیت پیدا میکنه بعد ماده تلف میشه. لذا اگه آقایون فقها گفتند مرادشون این بوده، اینکه شما بت رو ببرید از بین ببرید ضامن مادشید، این به این جهته که شما اول هیئت رو از بین میبرید، حالا که هیئت رو از بین میبرید ماده میمونه بلا هیئته، ماده بلا هیئت مالیت پیدا میکنه، وقتی مالیت پیدا کرد حالا ماده رو از بین میبری ضامن میشه. عروب شیخ میگه این تمهله، این دیگه واقعا زورگوییه، این یه سختی هایی رو گله هم بافتن. این تمام ام درست میرسیم. ماده بلاهیت همون ماده بلاهیت رو باید بفروشه، یه بحثی داریم از امام میرسیم مفصل بگیم. همینجا دوباره باید حاشیه بزنیم، حاشیه اینه حتی اگر بیع ماده میکنی ولی بیع شما موجب تقویت کفر میشه، موجب تقویت عبده کفار میشه، حرام. اون دلیلی که آوردیم دلیل عقلیست، اونو باید اینجا ببین زید اینو. پس اگر حتی بیع ماده میکنید و این بیع ماده باعث او میشه ینجر رو به پرستش میشه، اشکال داره، چون میدونید فقط خریدن نیست، فروختن هم هست. بس کن شما رفتی هند یه سری بوت اووردی، ماده رو خریدی، حالا میخوای به یکی دیگه بفروشی، اما او ماده رو میخره میبره پرستش میکنه. شما قصدت ماده است اما طرف قصدش ماده نیست، این به اونجا منجر میشه، این اشکال داره. پس اون قاعده عقلی رو باید اینجا هم زیر این عنوان هم بود. هازا تمام الکلام، عبارت مرحوم شیخ رو میبینم. یه نکته ای رو گفتم همینجا اینو تو ذهنتون باشه، اول بحث که گفتم، گفتم آقای شیخ انصاری وارد مسئله که شده گفته ان نوع ثانی ما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به، اینو خودشو بحث فقهی نکرده روش، بلافاصله وارد مثال ها شده. خب ما اگه جدید چیزایی پیدا شد چی؟ مثال هم زدم، گفتم مجلات مستحجن، سیدی فیلم های مستحجن، این مایوخ صدومنش حرامه، هیچ منفعت و غلایی دیگه هم نداره. بله ممکنه با این مجله بگیرن پنجره پاک کنن مثل روزنامه، ولی این منفعت نادر است، منفعت غالبه نیست، ما از مالیت نمیشه. خب اگر شما یه همچین موردی رو آوردید حکمش چیه؟ در اینجا از این قاعده عقلیه ظاهرن بشه بر اونم استفاده کرد، یعنی به عنوان قاعده کلی اگر بیع شما به مقصود حرام منجر می شود میشه از ملازمه گفتش که این بی حرام، اما نمیشه اشکال نداره، این راجبش در آینده بحث. این قاعده عقلی، قاعده ای که گفتیم اینجا ممکنه جاری باشه. این تمام کلام وارد بحثی بشیم از مرحوم آقای ایروانی. این مرحوم آقای ایروانی بحث خوبی دارن، توجهش بکنید. مرحوم های ایروانی میگن منفعت گاهی این بحث بحث خوبیسته تقسیم بندی است، بعدم به تقسیم بندی دومی امام دارن اونو برسیم. منفعت گاهی منحصر در هیئت، گاهی منحصر در هیئت نیست، هم ماده منفعت داره هم هیئت. پس گاهی منفعت منحصر در هیئت، ماده اصلا منفعت نداره. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید یه بوتی از خاک رسه، اینقدر نیست که خاکش زیاد باشه که منفعت داشته باشه، یه بوتیش از خاک رس، خاکم بی ارزشه. حالا اگه اینو اگه ببندی خاکش ارزشی نداره. یه بوتیش از سنگ کف رودخونه درست شده، این حیثیت بوتیشو بگیری اصلا سنگش ارزشی نداره. اما گاهی اوقات هم ماده مصلحت منفعت داره هم هیئت. یا بوتیست از طلا درست شده، یا بوتیست از سنگ مرمر خاصی درست شده. اگر منفعت منحصر در هیئت، ایشون میگه دو حالت داره، یا منحصر در حرامه، این هیئت فقط و فقط هیئت حرام، از بیرون که به سال زدیم، مثلا این سی دی الان مادهش هیچ خاصیتی نداره، ماده سی دی کی میخره؟ منفعتش هم منحصر در حرام، صور قبیحه داره. یا بوتیست الان این هیمنه هیچ خاصیت دیگه ای هم نداره، سوراخ هم نداره که قلدک بشه، هیچ. اما گاهی نه، هم هیئتش دارای منفعت حلاله، هم هیئتش دارای منفعت حرامه، مثل اون عصایه. اگه منفعت هم در حرام دم در حلال، هم ببخشید هم در ماده است هم در صورت، در این صورت یه وقت هیئت رو میشونن و میفروشن، مثل این که حضرت عالی گفتن میریم یه صلیبیه، این صلیب طلاییه، اون میخواد بفروشه، میاد صلیب رو میشونه میفروشه، ماده شد. اما یه وقته این هیئت رو نمیشکونه و تغییر میده. اگه هیئت رو نمیفروش نمیشکنه و تغییر بده، اینجا گاهی معامله تنها روی ماده میره، گاهی معامله هم روی ماده میره هم روی هیئت. یعنی میگه هیئت و علاوه ماده رو بفروشن. پس صور مختلفه ای که آقای ایروانی زحمت رو کشیده خوبم هست، به خاطر اینکه بحث رو از وقتی تقسیم بندی میشه بحث از یک نظمی برخوردار میشه. میتونید این بحث رو احیانا به غیر صلیب و سنم هم سرایت بدید. خب ایشون میگه اون جایی که منفعت منحصر در حرام و هیئت هم فقط منفعت داره، این صورت اول بلا شک به باطل و حرام تردیدی هم میشه. یک جایی هم که هیئت هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام، اینجا معامله درسته اگر حرام قصد نشه، اگر حرام قصد شه باطله، اگر قصد نشه درست. ایشون هم برخلاف شیخ گفت، چون شیخ میگفت درسته اگه منفعت حلال قصد شه، آقای روانی مثل ما گفت، گفت نه اگه منفعت حرام قصد شه حرامه، ولی عدم القصد هم حکم حلیت رو داره. صورت سه، اگه هیئت رو بشکونه و بفروشه به جایزه بلا تردید. اما اگه هیئت رو نشکونه و معامله رو ماده بره بازم معامله درسته، تا اینجاش کعن با شیخ انصاری هم عقیده است و یه اختلافی که گفتیم تو مسئله است. اما مسئله اونه تیکه آخر، معامله رفته روی هیئت و ماده با هم، یعنی ما میگیم آقا این هیمنه رو با هم میخریم، هیئت و مادهش رو هم، نمیگم چوب این بت رو میخرم، نه من اینو میخرم، طبیعتا هیئت و مادهش رو هم، و این شی مادهش ارزش مختص خودشو داره، هیئتش هم ارزش مختص خودش، اینجا شکستم نشده سالم. مرحوم شیخ میگه آقا، شیخ انصاری میگفت این حرامه، آقای ایروانی میگه چی؟ میگه حرام، این درست. پس این نقطه نقطه اختلاف تو مرحوم شیخ، یکی میگه اشکال داره، این درست. آره شماره 33 حقیقت 32 حالا زده 33 یه ذره شماره ها رو، این شماره ها رو این برگه اینجا غلطه، اون تو برگه ها مصحف 22 شکل داریم، حالا ما روز دیروزه یا برگه دیروزه، امروز دیروزه. چرا آقای ایروانی این فرض رو میگی جایزه؟ میگه فردا میگه